أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا فلا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا فأذن له في جهاد عدوك وعدوه فاجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير رب صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله. در شمار بررسی مشاهیر در تحلیلشون نسبت به موضوع معرفت الله بالله، جلسه قبل اشاره‌ای به فرمانشات مرحوم علامه طباطبایی داشتیم. البته فرمانشات ایشون رو به یه تعبیری مبسوط نگفتیم، چون کلماتشون و اصطلاحاتی که به کار برده بودن یه خورده فنی بود و مغلق بود. من یه بخشایش رو براتون خوندم، ولی خلاصه نظر رو عرض کردم. الان عزیزانی که جلسه پیش بودن میتونن خلاصه فرمایش ایشون رو در این زمینه بگن، در حد دو خط، ببینیم چه برداشتی شد.
اول صحبت برهان صدیقی رو کردیم،
اونایی هم که نبودن همین خلاصه فرمایشات ایشون رو داشته باشن کافیه.
یه برهانی که فرمودین اول ابو علی سینا به کار برده، بعد یه توضیحات هم داشتیم، بعد صحبت مولا صدرا رو کردیم و بعد برهان صدیقی رو گفتیم که مولا صدرا گفته که چهار تا مقدمه داره: اصل بودن وجود، وحدت وجود، وحدت تشکیکی وجود و چهارمیش هم بساطت وجود. بعد به دو تا تعریف در واقع رسیدیم که یکی توحید ذاتیه، که تعریف این توحید ذاتی به معنای معرفت ذات ما هو و ذات محال است. این اولی
ما تاریخ. اونجا شد یه جوری گفتی به ما هو و ذات،
به ما هو و ذات.
بله. پس تا اینجا فهم شما رو من دوباره منظم کنم. ما گفتیم در موضوع تحلیل مرحوم علامه طباطبایی ایشون به برهان صدیقین اشاره کرده، یه تقریری هم از برهان صدیقین ارائه داده. راجع به برهان صدیقین انشالله اگر بشود در طی یکی دو هفته آینده یه مقاله ای توی کانال میگذاریم که یه خورده اشرافتون نسبت بهش بیشتر میشه. گفتیم نکته جالبینه که برهان صدیقین رو چه اولین نفر بو علی سینا بوده باشه، چه پیش از اونم کسان دیگری گفته باشن. حالا ممکنه یه وقت کسی بگه نه، مثلا من توی مقاله دیدم گفتن نه پیش از اونم فلانی گفته ولی اینجوری نگفته، حالا اونش مهم نیست. نکته جالب اینه که برهان صدیقین تقریرهای مختلفی داره، هر کسی یه تقریری از این برهان ارائه داده و مرحوم علامه طباطبایی هم یه تقریری ارائه داده که به بحث ما مربوط می‌شود. یه عده‌ای هم بعد از ایشون اومدن تقریر ایشون رو نقد کردن. باز یه مقاله‌ای دیدم نکته‌ها و ایرادایی که به تقریر مرحوم علامه طباطبایی گرفته شده. از طرف دیگه یه عده اومدن اون ایرادات رو پاسخ گفتن. گفتم شاید جلسه پیش به شما یه مجموعه فایل صوتی دیدم مثلا در حد 15 جلسه که یکی از مثلا صاحبان دانش یکی از صاحبان دانش اومده اون ایرادایی گرفته شده به تقریر علامه طباطبایی رو مثلا پاسخ گفته. یعنی تو دنیای مباحثات علمی یه همچی فضایی هست، اما ما با اون جزئیاتش کاری نداریم. ما میخوایم ببینیم نتیجه این تقریر ایشون چیه. خلاصه سخن این است که مرحوم علامه طباطبایی همه آنچه هست را وجود میگیره، وجود را برابر خدا میگیره. یعنی ایشون در ابتدا هم جمله که شما گفتین، ایشون میگه رسیدن به ذات خدای متعال، به ماه و ذات، به حقیقت ذات خدای متعال راهی نداره. این روشن. ولی وقتی میخواد توضیح بده که شما خدای متعال را چگونه میتوانید توصیف بکنید، خدا را برابر وجود میگیره. ما در اینجا یه ایرادی داریم، منتها بحثش رو مبسوط نگفتیم. گفتیم ما معتقدیم که خدا موجود است، خدا وجود نیست. وجود چیه؟ وجود یکی از کمالات خدای متعال. خدا همه وجود نیست. اگه شما خدا را برابر با وجود بگیری، چه ایرادی پیش میاد؟ همون بحث وحدت وجود میشود. یعنی از جمله آسیبهاش بحث وحدت وجود میشه. خب پس اگر کسی به شما بگه دیدگاه علامه طباطبایی چیه، شما چی میگین؟ تو دو خط: یک، دسترسی به حقیقت وجود ممکن نیست، محال. دو، وجود برابر خدای متعال. خب برویم سراغ نفر نفر 24 که شاید مثلا بعضیا با اسم ایشون آشنا بوده باشند، ولی حالا از نظرات این گونه ایشون خبر نداشته باشند. مرحوم میرزا جواد تهرانی، مشهور به آمیز جواد آقای تهرانی، که ساکن مشهد بودن. راجع به ایشون که تا حالا صحبتی نکردیم. مرحوم آمیز جواد آقای تهرانی متوفی 1410. من خدمت ایشون رسیده بودم در مشهد با یه پیش مختصری. یه خانه ای داشتن که وارد می شدیم، انتهاش مثلا خانه شخصیشون بود، اما ابتدا دم در که می اومدیم یه حجره کوچیکی بود و ایشون اونجا نشسته بود و کتاب داشت و اینا. خب حالا ما اون موقعی که خدمت ایشون رسیدیم شاید خیلی متوجه نمی شدیم که حالا بخوایم بهره ای ببریم، ولی آنچه که من از مرحوم آمیز جواد آقا یادمه، یه آدم بسیار افتاده، بسیار افتاده و متواضع. و از ایشون یه بار من توی جلسه یه ماجرایی رو نقل کردم، کسی یادشه؟ صابخونه یه تجلیلی ازشون بکنه. یه ماجرایی از ایشون گفتم در ارتباط با مرحوم آیت الله مرواری. این دو بزرگوار با هم همدرس بودن. نه، یه خورده مهمتر از این بود. مرحوم آقای مرواری، خب شما یادتونه دیگه، حالا یه عده‌ای که مشرف میشه این مشهد، مسجد ملا حیدر، آقای مرواری امام جماعت بود سالها. آمیز جواد آقا از یک دوره‌ای، از همون دوره‌های جوانی مقید بوده تو نمازهای جماعت آقای مرواری شرکت میکرده. حالا خودش به یه عنوانی، اگه نگیم حالا ما حقیقت معنا رو که نمیدونیم، ولی بالاخره اینا با هم دیگه برابر بودن. هر دو شاگرد مرحوم میرزا مهدی اصفهانی بودن، هر دو اهل علم بودن. آمیز جواد آقا مقید بوده تو نمازهای جماعت ایشون شرکت میکرده و خیلی این خودش اعتبار آقای مروارید میشه. آمیز جواد آقا با اون جایگاهش و اینا، من راجب زندگی آمیز جواد آقا لااقل یکی دو جلد کتاب خوندم، از سلوکش و از تعریفایی که راجبش میکنن، که امروز میخواستم بیارم کتاب رو یادم بره. آمیز جواد آقا با آقای مروارید یه دوره مباحثه هم داشتن. اون داستانی که براتون قبلا گفته بودم این بود که آقای مروارید دیر میرسه یه روز به مباحثه علمی. وقت ظهر که میشه، مثلا حالا دیر میرسه، میگن کجا بودیم؟ میگه مثلا رفته بودیم فلان باغ رو داشتیم میگشتیم و اینا، و حالا مثلا دیر شده. حالا یه تعبیر مشابهه این، حالا عین این که دقیقاً کجا بودن. و وقت ظهر که میشه، آمیز جواد آقا میگن که آقای مروارید شما استغفار کنید بعد جلو بایستید. آقای مروارید جا میخوره، میگه حالا من دارم به تعابیر خودم میگم، میگه مثلا چطور؟ میگه خب من که شما رو به عدالت قبول دارم، ولی شما در زمانی که اینقدر ما رو چه سالیه مثلا جوونی آموز جواد آقای اینا، در زمانی که اینقدر حجمه به مکتب تشیعه و اینقدر نیاز است برای خدمت به امیرالمومنین علیه السلام و صاحب الزمان، شما برای مباحثه علمی اینقدر ارزش قائل نبودی که به موقع برسی. من شبهه میکنم شما استغفار بکن از این کوتاهی که مثلا 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه دیر رسیدی به مباحثه علمی تا من دوباره بتونم پشت سر شما اختباه کنم. بله؟ حالا شما حساب بکنین تأخیر 10 دقیقه ای، اونم تو اون زمان. حالا بالاخره اون زمان بهاییت کار میکرده، کمونیستا کار میکردن، شبکه ماهواره ای هم فکر کنم بالاخره اون زمان نبوده اینقدر این همه کتب زاله مثلا منتشر. میگه یه خود شما دیر رسیدی. حالا تازه بنده خدا رو چیز نکرده که تو این فضا، تو این فضا، این واقعا داستان عجیب. اون زیاد خیلی آدم با تقوای بوده. حالا مثلا بعضی دیگه که شما میشناسین خیلی اسم نبرم، اینا یه دوره‌ای هر موقع می‌رفتن مشهد پلام جواد آقا بودن. از یه تاریخی به بعد اینا یه کاری میکنن، یک اشتباهی، حالا بگم بعد دیگه وارد حاشیه میشه، یه اشتباه. اینا دیگه وقتی میان امام جواد آقا خیلی بهشون توجه نمیکنن، مثلا خیلی تعویض شد، اینا دیگه میگن مثل که جواب با ما کاری نداره. بسیار آدم با تقوای عجیبی بوده. حالا این قصه هایی که میگن نمیخوام بگیم اینا ملاک نیست، ملاک اون حقیقت ایمان و تقوای ایشونه. مثلا از جمله چیزایی که راجع به ایشون میگن اینه که مثلا یه شب دیر اومده بوده در خانه و زنگ نمیزنه تا صبح پشت در خونه میشینه. چرا؟ بوده حالا من دیر اومدم، خانوادم خوابیدن، نه من زنگ میزنم بیدارشون کنم، مجوزی ندارم. یه همچین سبک زندگی هایی و واقعا این سبک زندگی رو حالا من تا اونجایی که فرزندانشون رو میشتستم بچه های خیلی با تقوی هم داشتن. یکی از خاطراتی که منم تو اون مجلس بودم ولی اینو من یادم نیست، مرحوم پدرم تعریف میکردن، میگفتن که پسرشون مرحوم آقای پورشهامی، حاج اکبر آقای پورشهامی، میگفتن ما اونجا بودیم ایشون هم اومد. حاج اکبر آقا پسر بزرگه آمیز جواد آقا بود که وقت ایشون اومده بود تهران و فامیلیش تغییر کرد، اون موقع هم که خیلی فامیلی ها اینجوری نبوده. میگفتن ایشون اومد نشست، آمیز جواد آقا برگشت گفتش که شربت آورده بودن، ایشون شربت که مثلا جلوش بود و کشید جلوی پسرش، گفتش اگر میل دارین، اگر براتون بد نیست، اگر اذیتتون نمی کنه، اگر پدرم بودن همینجوری چند تا اگر گفت. میگفتم من گفتم آجا این اگرایی که شما آوردی گاهی پدرم با من همین شوخی رو میکرد، میگفت اگر اینجوری به یادم جلا. میگفتم اگرایی که شما آوردین من خب بخواد بخورم دیگه روش نمیشه. اما جلا گفته بود که من آخه پدرم، ممکنه ایشون براش خوب نباشه، ممکنه اذیت بشه، ممکنه قند داشته باشه، ممکنه الان وقت به خاطر امر من پدر نکنه این شربت رو بخوره، من مثلا یه وقت در این مشکل سهیم. راجع به مرحوم میرزای آمیز مهدی شیرازی هم یه همچین چیز رو من توی کتاب خوندم که ایشون هیچ وقت به فرزندش امر و نهی نمی کرده. یکی از فرزندانش یه کتابی بود به نام از چشم فرزند، مال انتشارات امام عصر علیه السلام یاست ولی هست، اون توی اینو خوندم. شو هیچ وقت امر و نهی نمی کرده، می گفته حتی پاش مثلا درد می کرده، نمی گفته یکی بیاد، اگه کسی می اومد اومده بود، اگه نیومد بود گفته نکنه من امر کنم یکی از بچه هم نخواد این کار رو انجام بده، بعد به واسطه این عدم تمکین سخن پدر دوچار معصیتی بشه، من در این حد امر رو نهش نکنم. حالا البته اینا رو تو بحثای ارزشی شاید اینجوری نیست، بالاخره ممکنه گاهی بگن که شما باید بری حتما این درس رو بخونی. مثلا مرحوم پدر بزرگ من به پدرم گفته بودن که اگر شما میخوای بری کاسب بشی اب نداره، ولی علوم دینی و اعتقاداتی تو باید تا یه درجه تا یه حدی بخونی، بعد باید به دنبال این کار. حالا این امر و امرای خوبیه، ولی حالا مثلا برو بر من آب بیار، تجربه کردین دیگه، گاهی پدری میگه برو بر من آب بیار بچش نمیاره. او پدر این ملاحظه رو میکرده، میگفته نکنه این دوچار معصیت بشه، اونو بشه امر میکنم. اینا هم یه سبکای زندگی خاصیه دیگه، ولی ارزش آمیز جواد آقا و امثال اینا به اون نورانیت ایمانشون، به اون اعتقادات صحیحشونه. اینو چرا تأکید میکنیم؟ به خاطر اینکه این سلوک ها رو ممکنه شما در کسان دیگری ببینید ولی در اونها انحرافاتی باشه. نورانیت آمیز جواد آقا به این نیست که مثلا حالا باز از داستانایی که دارن چه میدونم مورچه‌ای رو دست طرف میشینه مثلا میره اونجا میذاره میگه خونه. نورانیت به اینا نیست، اینا خوبه، نورانیت به اعتقاداته. در واقع شما ها چون فنی هستین باید این اصطلاح رو به خوبی به کار ببرید. نورانیت ما رو کدوم مقامه؟ ما رو مقام اشرف نفسه، نه ما رو مقام اخص نفس. مقام اشرف نفس مهمه. خب خدا رحمت کنم جواد آقا رو، مرد خوبی بودش، خدا بچه هاشم که به رحمت خدا رفتن رحمت بکنه. حالا اگه میخواستم دیگه خیلی خاطره بگم، ماجرای ازدواج آمیز جواد آقای تهرانی هم جالبه که بالاخره واسطش هم مثلا بر شماها بگم کی بوده و بعد چه جوری بوده و اونم خیلی جالبه. حالا بریم. آمیز جواد آقا در کتاب میزان المطالب چند تا کتاب دارن، یکی دوتاش خیلی مشهوره، مشهورتر از میزان المطالب یک کتاب دیگه است. کسی از شنیده باشه؟ کتابیه به نام عارف و صوفی چه میگوید. اخیراً در سالهای اخیر انتشارات آفاق اینو تجدید چاپ کرده. خیلی قدیمه، یادم نیست، داشتم کتابش. عارف و صوفی چه میگوید خیلی کتاب مشهوریه، میزان و مطالب هم همینطور، نه البته تجدید چاپ شده. ولی مثلا جالبه تو کتاب، رو کتابای آمیز جواد آقای تهرانی مثلا نوشته جواد تهرانی، یه کتابی داره من سالها پیش خوندم، فکر میکنم برای شما معرفی کردم یکی از کتابایشون، آیین یه چیزی حالا عنوانش رو پیدا کردیم بگیم، مثلا یه کتاب ساده برای مثلا اخلاق اسلامی، مثلا کتاب اخلاق اسلامی داره، زبان ساده، خیلی قشنگه، خیلی خوبه. حالا میزان المطالب و اون کتابی خود سخته. ایشان میگن که خدای متعال یه چند تا جمله داره، اینا رو بنویسیم خوبه، چون بعضی هاشون میخواییم مقدمه کنیم یه چیزی، عنوانی رو، توضیحی رو برون بیفزاییم. میزان المطالب صفحه 26. خدای متعال ذات مقدس خود را در عالم سابق به خلق معرفی فرموده است. به همین جهت مردم در باب معرفت تنها محتاج به تذکر انبیا و اوصیا به ذات مقدس خالق متعال و کمالات او می باشند. ببین چقدر فرق کرد با اونایی که بگن اصلا شما به ذات خدا متعال راهی نداری، تا اینکه نه معرفی فرموده است. به همین جهت مردم در باب معرفت تنها محتاج به تذکر انبیا و اوصیا به ذات مقدس خالق متعال و کمالات او می باشند. گفتیم ارسال رسول بر خدا لازم است؟ نه، لازم نیست، یکی از الطاف خداست. آیا تنها با فطرت خدا داده و با اون معرفت عنایت شده ما می توانیم راه به حقیقت ببریم؟ بله. خب شما چون جلسه قبل نبودیم میتونیم بگیم بله، ولی جلسه قبل توضیح دادیم، گفتیم درست ارسال رسول بر خدا واجب نیست، با وجود اهمیت فطرت و با وجود نورانیتی که فطرت میبخشه ما نیازمند به حجت‌های الهی هستیم. چرا نیازمندیم؟ چند تا دلیل گفتیم. یک گفتیم محجوب واقع می شود. دو دو گفتیم در مصداق افراد اشتباه میکنن. یه حضرت ابراهیمی میخواد که بگه انی لا احب الافلین. گفتیم در طول تاریخ اینه، نباید یادتون بره، یعنی فقط منوط به دیدن جزوه نباشه، اینه تو ذهنتون باید باقی باشه. گفتیم در طول تاریخ نگاه میکنیم میبینیم امم مختلف همه چیزی به نام دین، چیزی به نام پرستش دارن. یه عده اینو اینجوری توضیح میدن، میگن مردم خداجویند پس بالاخره یه چیزی پیدا میکنن میپرستن. ما تعبیرمون اینه، میگیم همه به خاطر اون داشته ای که دارند، همه به خاطر اون به دنبال اون عبادت هستند، منتها اگر نبی خدا باشه به راه صحیح هدایت میشه، نبی خدا نباشه در مصداق اشتباه میکنه، کوه میپرسته، آتش میپرسته، انسان میپرسته. نقطه سومی که گفتیم انبیا وجودشون و ارسال رسول واجب نیست بر خدا. یه تعبیری به کار بردیم، گفتیم واجب زمانی گفته میشه که اگر انجام نشود ملامت بشه، خدای متعال ملامت بشه به جهت اینکه رسول رو ارسال نکرده. نه، ولی اگر رسول نبودن ما مراتب معرفت الهی رو نمیتونستیم طی کنیم، در حد پایین باقی میماندیم. ادامه فرمایش ایشون، خدای متعال به معرفی خود، به معرفی خود، خیلی جمله مهمیه ها، یعنی در معرفت شما هیچ نقشی نداری، حتی اون معرفیه معرفی خودشه، شما هیچ نقشی نداری در این معرفت. خدای متعال به معرفی خود به مردم در عالم سابق و مفتور نمودن آنان به آن معرفت اکتفا نفرموده، بلکه در این عالم دنیا نیز ذات مقدسش را برای طایفه ای، انصافاً قشنگ نوشته، خدا رحمتش کنه، برای طایفه ای به آیات تکوینیه و آیات تدوینیه خود و ایضاً برای طایفه خاصی به نفس مقدسش معرفی می‌فرماید. و این معرفی علاوه بر معرفت فطری در باب خداشناسی، بر مردم اتمام حجت است. کامل نوشتین؟ میتونی بخونی؟ خب کی کامل نوشته؟ شما بخون، بلند بخون. از خدای متعال، این زیر به معرفی خود خط بکشین، قبلا توضیحشو دادیم، اگر مبهم بود بگین توضیح میدیم.
به معرفی خود بر مردم در عالم سابق و مفتور نمودن آنان با هم معرفت اکتفا نفرموده، بلکه در این عالم دنیا نیز.
پس خدا به اون معرفت فطری اکتفا نکرد، از روی چی؟ از روی لطفش. هدایت خدا لطف خداست، بر خدا واجب نیست، لازم نیست منو حتما هدایت بکنه، لطف خدا شامل عالم میشه. خب
بلکه در این عالم دنیا نیز ذات مقدسش رو برای طایفه‌ای با آیات تکوینیه و آیات
تدوینیه. آیات تکوینیه چیاست؟ هر آنچه که مخلوق خداست، آیات آفاقی و انفسی هر دوش آیات تکوینی است. پس آیات تکوینی آنچه خدا خلق کرده است و در همهش عظمت. آیات تدوینیه چیه؟ آفرین. آیات تدوینیه کتاب خدای متعال است، قرآن است، حالا و کتاب دیگری که در زمانی غیر تحریف بوده باشند.
آیات تدوینی خود و ایزن برای طایفه خاصی به نفس مقدسش معرفی می‌نماید.
خدا برای یه عده‌ای در دنیا پرده‌های ویژه و خاصی هم کنار می‌زند. یه جلوه‌هایی از رحمت خدای متعال بر سید الشهدا علیه السلام آشکار می‌شود که این جلوه بر هیچ کس دیگه آشکار نمیشه. اینا بندگان خاص خدا. چرا بر اونها آشکار می‌کند؟ اونا دیگه بحث‌های دیگه است. ولی به طور طبیعی هر کس در دنیا بیاد آیات تکوینیه رو داره، آیات تدوینیه رو هم اکثرا در معرضش قرار می‌گیرن. یه عده ای هم یه جلوه های خاص هدایتی از خدای متعال میبینن. خب؟
و این معرفی علاوه بر معرفت فطری در دور خداشناسی بر مردم اتمام حجت
است. اتمام حجت خیلی مهمه دیگه. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام میداند که اینها چه میکنن و میداند که اینها با اختیار خودشون حضرت رو به شهادت میرسونن، ولی اتمام حجت میکنن. اتمام حجت برای چیه؟ تو بحث کلامی چه اصطلاحی به کار میبرن؟ میگن اتمام حجت میشود برای چی؟
یه کس فرض منکر نشه.
نه، اون اصطلاح شده.
حجت.
اون که همون اتمام حجت. خب اینا اصطلاح فنی شو بگیم. صحبتتون درست. خدا چیکار نمیکنه؟
ظلم به کسی.
خدا عقابه. بلا بیان نمی کند. عقاب عینش با چیه؟ عین عذاب مثلا. خدا عقاب، قافش با چیه؟ با قاف قبر. خدا عقاب بلا بیان نمی کند، یعنی اگر چیزی به شما نرسیده باشه، حالا چه از درون مثل مستقلات عقلیه، چه از برون مثل تذکرات انبیا و حجتهای الهی، خدای من واقعا نمیدونستم، نه که گوشم رو گرفته باشم، نه واقعا نمیدونستم. البته اینجا یه تبصره‌ای تو بحثای احکامی هست دیگه، میدونید بعضی از چیزها رو چون باید میدونستی، اگه بگی نمیدونستم درست نمیشه، بعدم باید همش رو اعاده کنی. ولی بعضی از چیزها هست میگن خب این نمیدونستی، این مثلا یه همچین مفری داره، ولی بعضی هاش هست که به ندونستن ارتباط نداره. قابل توجه دوستانی که در جریان احکام کمتر قرار میگیرن، یه بارم خواهش کردیم گفتیم اون کاره اولیه اصلی ها رو حتما چک کنیم، تنظیم کنیم، یکی وضوعه، یکی نمازه، یکی غسله، بعضی از عبادات خاصه، اینا رو تنظیم کنیم. در ادامه توضیح ایشون این تیکه رو میخواییم بشنویم، یه خورده من سریع‌تر بخونم. گرچه خدای متعال خود را به وسیله آیات در همه حالات و به ذات خود در حالت بعصا و ذرا به مردم در این عالم معرفی میفرماید و نیز در عالم سابق خود را به ذات مقدس خود با آنان معرفی نموده و آنان را مفتور به شناسایی خود فرموده است، ولی چون بشر اگر به حال خود واگذاشته گردد، یعنی مذکر و داعی و بشیر و نذیر که انبیا باشند، بر آنان بعث نشوند، از معرفت فطری غافل و ناسی میماند، لذا خداوند انبیا را مبعوث فرموده تا بشر را به ذات قدوسش که معروف بالفطره است و به اوصاف و نعم و آیات و افعال او تذکر دهند. پس سالک این راه به تبعیت انبیا و اوصیا لایق اقبال و جذبه عزیز قدوسی و تعریف ذات به ذات مقدسش و لقا و وصال و وجدان و رؤیت او به حقیقت الایمان گشته و مراقب گردد تا به لطف و عنایت ذات اقدسش در درجات غیر متناهیه معرفت سیر نماید. در واقع حکمت ارسال رسول رو میگه. ایشون در کتاب عارف و صوفی چه میگوید؟ بعد از ذکر آیات بعصا و ذرا، ایشون میگه که در آیات شریفه فوق تذکر است به حال بعصا و ذرا و توجه دفعی عبد به خدای واقعی. دقت کنین، میگه در فشار، در احساس ضرر، در سختی، در تنگنا یه توجهی خدا میدهد فرد را به چی؟ به خدای واقعی و انقطاع کامل او به سوی حق متعال. کدوم حق متعال؟ حق متعال سمیع، قریب، مجیب، مغیث، معروف بالفطره، که در آن حال حجاب معصیت و حجاب کفر و شرک خدایان خیالی و توهمی و تعلمی همه از دل و فکر محو و مرتفع می شود. گاهی برای ماها پیش میاد یه وقت اوضاع سخته، یه وقت اوضاع خیلی سخته. حالا بر ماها ممکنه خیلی اوضاعمون سخت باشه، این باشه که مثلا ماکارونمون تعدیقش بسوزه دیگه بعضی از ما. ولی بعضی از ما هستیم، حالا اون که تو جمع ما باشن، اینا انقدر سخت میشه، سخت میشه، سخت میشه، سخت میشه، انگار دیگه آدم مستعسل میشه از همه توهمات و اندیشه ها و همه از دل و فکر آدم محو میشه. تعبیر ایشون نیا کنید، همه از دل و فکر محو و مرتفع میشود و حالت توبه و انابه دست میدهد. یه جای همه اون احساس و قدرتی که داری میشکنه. اون خانوم یا اون آقا نمیدونه قدر این لحظه‌ای که دیگه شکسته به خاک افتاده، میگه خدا دیگه هیچ امیدی نیست جز تو. این قدر این لحظه رو نمیدونه. اگر ماشینت پنچر نمیشد این حال نمیافتادی، اگه خودت پنچر نمیشدی با این حال نمیافتادی. شما نگاه کنید اینایی که میرن تا لب خط و برمیگردن، مریضی ها هست، بیماری ها هست، میگن این عمله، بی تو اون لحظه چه حالی میشی؟ اگه مال خودت باشه یا مال عزیزانت باشه، این اگر ای اتفاق بیفته. تو بیمارستان بودیم، اون جراح حالا میخواستی کاری انجام بده، گفت شما پسرشی؟ گفتم بله. من صدا کرد در و بست. حالا یه عده که بیرون بایسته همه نگران. ببین این حال وقتی پیش بیاد، حالا یه موقع من اونجا دوباره این انقدر قلب روش گیرگونی شده توجه به ذات مقدس الهی پیدا نمی‌کنه، میگه میره میگه حالا میخوام با یه دکتر. ولی همه این مراتب رو پیش آورده که تو خالصانه بگی خدا، دوباره نمیگی. یکی از لطفای خدا بر شما این بود که زندگیت، شرایط زندگی، بچهت، شوهرت، همسرت به این نقطه کارت برسه بگی خالصانه خدا. میگه بعصا و ذرا برای همینه، برای این بود که تو به حالت انابه و توبه بیفتی. یه جایی گفتم که نشسته بودیم توی جمعی بعد افطار بود، گفتم که خب حالا نشستیم یه تذکر یه نکته بگیم. گفتم که بله، گاهی اوقات دادم زندگی آدم رو سخت میکنه به خاطر اینکه آدم بالاخره یه توجهی پیدا کنه، خوب یه حال معنوی پیدا کرد. با عذرخواهی از محضرتون برای اینکه بدونید گاهی آدم چقدر پرت میره. یه آقایی که گرفتاری هم داشت اتفاقا اومد در گوش من گفتش که گفت آره من یک زمانی خانومی از من درخواست کرد که من او رو به ازدواج خودم در بیارم، من این کار نکردم. فکر کنم این سختی های زندگی ما رو اینه. ببین تمام مقدمات رو فراهم کردی برای که این توجه کنه بگه خدای ببخش، نمیگه. یعنی همینم بازی میگیره. بعد اون دفعه سوال شما بود که آخه بالاخره اینا پیش اومده دیگه، خدا به همه شرایطشو جور کرده دیگه. خب بابا این خودش نمیخواد توجه کنه، خودش نمیخواد توجه، یعنی خودشم این پیام خدا اونجا بعد این افطار میخواست حجت رو تموم کنه. خدا میخواست حجت رو تموم، خواسته بگه ببین باید بری به توبه و استغفار بیفتی. بازم بازی میگیر. این دیگه بر خدا چیزیه؟ خدا چیکار نمیکنه؟ گفتیم عقاب بلا بیان. خدا گفت که این سختی ها برای اینه که بگی خدا، خدا گفت برای اینکه این سختی ها تو رو متوجه کنه که باید یه جایی از زندگی رو درست کنی. دوباره میزنه خاکی، بازی میگه، حالت توبه و انابه به دست میدهد و آدمی خدای واقعی را در حقیقت به نور خدا مییابد. به نور خدا، معرفت صنع خودت چیزی نمییابی، به تو عنایت میکنه، نه به استدلال و توهم و تفکر. جذبه الهی است که بنده را در آن موقع به سوی خود میکشد و میتوان گفت نازلترین نمونه یا شبهی از معرفت حقیقی که بعد از این ذکر خواهیم نمود برای عبد حاصل می شود. وقتی خودم نمی توانم خودمو در این معرض قرار نمیدم، هی خدا اسبابو جور میکنه. بندهشو دوست داره دیگه، میخواد تو رو متوجه به ذات مقدس خودش نمیشه. ولی وقتی به حالت استیصال، وقتی به اون شکست، اون تعبیری که امیرالمومنین داشتن رو یادتون بیاد، گفتن اونهایی که در این شرایط سخت و ابتلا قرار نگرفتن بیشتر به دعا محتاجن تا اونایی که در این شرایطن، چون اونی که در این شرایط، شرایط خدا فراهم کرده برای اون استغاثه، برای اون توبه، برای اون به زمین افتادن، اونی که همین شرایطش پیش نیامده در معرضشه. یعنی اگر کسانی از ما هستن که به اون حالتها خدا لطف کرده نیفتادن، این قدر رو بدونن، دعا کنن، میگن خدایا همین جوری به ما معرفت رو بده، چه اشکال داره؟ خدایا بدون افتادن به این گره ها، به خاطر یه تجلی که در زیارت سیدالشهدا حاصل میشه، به خاطر یک حالت ویژه‌ای که در مجلس اعضای امام حسین پیش میاد به من عنایت کن، چه اشکال داره؟ دست خدا که بسته نیست، هر موقع بخواد، هر جوری بخواد. شما نگاه میکنید می هزاران کلاس تشکیل میشود، ولی یک کلاس ثمرش میشه هدایت، 50 تا کلاس دیگه نمیشه، برای اینکه دست خودشه، دست خودشه. مرحوم امیر جواد آقای تهرانی معرفت رو در قرآن و روایات به سه مدل تقسیم میکنه. قبلا ما یه تقسیم دیگه ای گفته بودیم، اون تقسیمه رو یادتونه؟ یه فرصت بدیم تو جزوتون پیدا کنیم. اللهم صل علی محمد. حدود 3-4 جلسه قبل گفتیم میشود معرفت الله را به سه قسم تقسیم کرد. بگیم یه بار دیگه بگین، اگه کسی ننوشته بنویسه. یه تقسیم بندی، اینا چون در تقسیم بندی های خودمونه دیگه، اینا حالا چی میگن؟ توقیفی که نیست بگیم خدا متعال اینجوری فرموده است. ایشون یه مدل دیگه تقسیم بندی میکنه، میگه معرفت به آیات، معرفت فطری و معرفت الله بالله. معرفت فطری که همون معرفتی است که همه دارند و آیاش هم حفظن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فعقم وجهک للدین حنیفا، فطرت الله التي فطر الناس علیها، لا تبدیل لخلق الله، ذالک الدین القیم. چه کنیم ما با این شوق به یادگیری و با این تلاش برای یادگیری؟ خیلی عالی، احسنت. این ذالک الدین القیمش هم خیلی مهمه ها. دین استوار اینه، دین استوار اون معرفتی است که خدا بهت داده، نه معرفتی که خودت میخوای جفت و جور کنی دست و پا کنی. ایشون در بحث معرفت الله بالله اینجوری مینویسد، 4 خط جالبه: دیگر معرفت ذات مقدس به ذات مقدس است. داره میگه دیگر، یعنی معرفت سومی که من توضیح میدم، معرفت فطری رو که گفتیم، معرفت به آیات رو هم که قبلا بیان کردیم، معرفت الله بالله، میگه دیگر معرفت ذات مقدس به ذات مقدس است که آن را معرفت بالحقیقه یا معرفت حقیقی گوییم، که حق متعال بر بندگانی که آنان را مشمول عنایت خاصه خود می نماید، به هر درجه ای که خواهد ذات مقدسش را به نور خود معرفی شهودی می نماید، بدون حصول فنایی که صوفیه قائلن. چرا حالت فنا با این فرق میکنه؟ اونجا یکی میشن، میگه نه این نیست، ولی یه درجه خاصی از معرفت هست. گفتیم از آزمونهای پیغمبر اکرم برای رشد و تعالی و کسب معرفت بیشتر این است که خدا ایشان را مبتلای و امثال ما کرده. از گرفتاری های سید الشهدا این است که خدا مبتلای به اونها میکنه. اما این گرفتاری ظاهرش گرفتاریه، ظاهرش رنجه، حقیقتش لطفی است که خدا شامل حال سید الشهدا میخواد بکنه، و این به تعبیر پیغمبر برای امام حسین حاصل نمیشود الا به شهادت، تعبیری که در روایات آمده. خدا این عنایت را شامل حالتو نمی کند حسین جان مگر با شهادت. امام حسین علیه السلام آیا نسبت مسیری که میخوان برن آگاهن؟ بله، امام حسین که هیچی قبل از امام حسین هم آگاهن. اصلا یکی از اتفاقات جالب این است که خدای متعال قبل از این که حضرت سید الشهدا علیه السلام به حضرت زهرا سلام الله علیها عنایت کنه، با وجود اینکه خودش تدبیرگر عالمه، ولی انقدر پیغمبر و حضرت زهرا براش عزیزند که اینها رو راضی میکنه، بعد این لطف رو انجام میده. یه روایت شو براتون بگم، تقدیم به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه صلوات کرد بفرمایید. روایت از وجود مقدس امام صادق علیه السلام. جبرئیل بر پیامبر نازل شد و عرض کرد ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم، خدا به تو سلام میرساند و تو را به فرزندی که از حضرت زهرا به دنیا میآید بشارت میدهد که بعد از تو امتت او را به قتل میرساند. خب این طبق تقدیرات الهی به پیغمبر نازل شد. پیغمبر فرمودن، شاید این روایت رو نشیده باشه، پیغمبر فرمودن یا جبرئیل و علی ربی السلام، سلام من رو به خدا برسون، لا حاجت لی فی مولود یولد من فاطمه تقتله امتی من بعد. جبرئیل به خدا عرضه بدار مرا چه نیازه به فرزندی که از حضرت زهرا به دنیا بیاد و امت من او رو بکشن، برای من پیغمبری خیلی رنجه. فعرج جبرئیل ثم حبت فقال له مثل ذلك، دوباره برمیگرده عین همین. پیامبر هم فرمایشون رو تکرار میکنن، یا جبرئیل و علی ربی السلام لا حاجت لی فی مولود تقتله امتی من بعد. دوباره جبرئیل به آسمان میره، بار سوم میره، یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم ان ربک یقرؤک السلام و یبشرک انه جائل فی ذریته الامامه والولایه والوصیه. ای پیغمبر، این اتفاق میفته ولی ما میخوایم تو رو راضی کنیم، میخوایم تو انقدر برای ما عزیزی، میخوایم تو هم امضا بدی. یا رسول الله، ولی خدا در این فرزند تو نسل امامت و ولایت و وصایت رو قرار میده. پیغمبر فرمودن من راضی شدم. خب رضایت پیغمبر کافیه؟ خیلی عزیز صدیق سلام الله علیه برای خدا عزیز. میاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میان پلو از زهرا سلام الله علیها، ان الله یبشرنی به مولود یولد و منک تقتله امتی من بعدی. حضرت زهرا میفرماید لا حاجت لی فی مولود یولد و منی تقتله امتک من بعدک. یا رسول الله، من فاطمه طاقت ندارم. پیغمبر حالا پیغام میفرستن، ان الله جاعل فی ذریته الامامه والولایه والوصیه. در روایت دیگری باز حضرت صادق علیه السلام که اینجا هم از زهرا راضی میشن، حضرت صادق علیه السلام یه روایت دیگه میفرمایند این وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها، این در بهار 44 222 حدیث 3، وقتی حضرت زهرا به امام حسین باردار شدن، پیامبر به دخترشان فرمودند خدا به تو پسری بخشیده است، اسمش حسین است و امت من او را میکشند. حضرت زهرا عرضه داشتند من نیازی به این فرزند ندارم. پیامبر فرمودند خدای عزوجل وعده‌ای در مورد ایشان با من فرموده است. حضرت زهرا فرمودند چه وعده‌ای؟ پیغمبر فرمودن خدا وعده فرموده که امامت را بعد از او در فرزندانش قرار دهد. در اینجا حضرت زهرا عرضه داشتن من راضی می شدم. باز در روایتی مشابه همین راجب نسل ائمه از فرزندانش، مشابه این روایت دیگری هم داریم برای راضی کردنشون راجب شفاعت از امه، راجب شفاعت از امه. عرضمون حاشیه نره کجا بودیم؟ سخن اینجا بود که آخرین جمله که نوشتین چی بود؟ گفتیم خدا برای بعضی از بندگان خاصش که با اختیار خودشون خودشون رو در معرض آنچه خدا میخواد قرار میدن، ما با اختیار و انتخاب خودمون هست ولی در حیطه سلطنت خدا. در روایات داریم اگر امام حسین علیه السلام، خاتم الانبیا و حضرت صدیق راضی نمی شدن، خدا مقدراتش رو تغییر میداد. اما رضایت اینها رو هم پذیرفت چون خیلی عزیزن برای خدا. حالا خدا با ما چک نمی کنه، ما اصلا تو رده ها نیستیم، اما راضی می شوی به آنچه خدا برایت مقدر کرده. یه چیزایی هست خدا مقدر کرده، دیگه دست هیچ کس نبود، خدا مقدر کرده، جز نظام تکوین خداست. راضی می شی رتبه ها رو میری بالا، راضی نمی شوی راضی نشدنه مهمه ها. این که در عمل چه اتفاقی می افته که همش تموم میشه، همش دنیاست، راضی شدنه مهمه. وقت حالا اینو به شوخی یا جدی بگم، وقت دست و پنجه نرم کردن با خود مثل این که سخت‌تر از دست و پنجه نرم کردن با بقیه است. جلسه پیش راجع به اون بنده خدایی که در زندان قرارش داده بودن مثال زدیم، ولی گاهی اوقات شما نگاه میکنی آدم یک همراهی، یه شریکی، یه همسری، یه خانواده‌ای داره، مثلا گاهی یه جایشو نفهمن، حالا دیگه نفهمن، یه خود دست پنجه نرم میکنی بچه هم میری دنبال کاره، ولی آدم با خودش میخواد دست پنجه نرم کنه. یه هم میبینی 20 سال کار میبره تو راضی بشی به یه تقدیر خدا. سر درد داره، چش درد داره، گوش درد داره، تن درد داره، ولی فایده نداره. مثل اینکه آدم با خودش نمیتونه پس بر بیاد. آخه خودشه، به همه زوایای وجودی خودش مطلعه. آدم دیگه پل خودش که نمیتونه بازی در بیاره، مطلعه چیکار کنه. خدا به حق امام حسین ما رو بر نفس خودمون غالب کنه انشاءالله. یه استراحتی بگیریم بعد انشاءالله ادامه بحث. اللهم صل علی محمد و آل محمد.